162. اما تا ثانیه های دیگر کم کمک میرسیم به ساعت 19 هفته شب و در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی باشید.
خانم سودی، در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی هول و هوش یک ساعت پیش رو با افتخار با برنامه بدون خط خوردگی خدمتگزار شما خواهیم بود. اما آنچه در برنامه امشب بدون خط خوردگی خواهید شنید، پرونده ویژه مماشات تا کی؟ باید فریب خوردگان را متنبه، موعظه و هدایت کرد؟ بسیج، تجدید پیمان و آشنایی نسل جوان با آرمان‌های انقلاب. سپر دفاعی دشمن با موشک هایپرسونیک بی‌خاصیت شد. چگونگی اقدام حقوقی و طرح شکایت در مجامع بین المللی از رسانه های معاند و حامی تروریسم. عذرخواهی اروپا از مردم دنیا، واکنش رئیس فیفا به فضاسازی ها درباره جام جهانی قطر. و بهره‌گیری رسانه‌های معاند از زنان و کودکان برای دامن زدن به آشوب‌ها. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:03 هست. بریم سراغ موضوع اول. پرونده ویژه ما موضوعش هست مماشات تا کی؟ باید فریب خوردگان را متنبه، موعظه و هدایت کرد.
ایران بدون خط خوردگی.
جناب آقای دکتر عباس علی عظیمی، کارشناس سیاسی، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام، شب بخیر، به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض تبریک و معذرت میخوام، عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید آقای دکتر عظیمی. دعوت میکنم شما رو و شنوندگان عزیز برنامه‌مون رو که بخشهایی از بیانات مقام معظم رهبری رو که در دیداری که داشتن دیروز با جمعی از اهالی استان اصفهان رو با هم بشنویم. برمیگردیم، من سوالات و خدمت رو مطرح خواهم کرد.
یه بخش صحنه‌گردان ها هستن، یه بخش فریب خورده ها هستن، یه بخش پول گرفته ها هستند، بعضی ها جنایت کردند. اینا همه یه جور نیستن. اونی که فریب خورده است فقط جنایتی نکرده، اونو باید متنبه کرد، باید موعظه کرد، باید هدایت کرد، باید از او پرسید، چه دانشجو باشه چه غیر دانشجو باشه، چه تو خیابان باشه چه توی دانشگاه باشه، باید از او پرسید این حرکت تو کمک به پیشرفت ایرانه یا ضد پیشرفت ایرانه. فکر کنه دیگه، این اون فریب خورده است، مال فریب خورده است. او رو باید وادار کنید به فکر کردن. اون کسی که بی توجه به خواسته دشمن همراهی با او میکنه باید بیدارش کرد، باید گفت دشمن اونجاست، حواست باشه، با دشمن همصدایی نکنی. به تعبیر امام رضوان الله علیه، هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید.
بله، خب با هم شنیدیم آقای دکتر عظیمی بخشایی از بیانات مهم مقام معظم رهبری رو. آقای دکتر عظیمی، رهبر انقلاب در این فراز نکات مهمی رو اشاره فرمودن. از نظر شما فریب خوردگان جزء چه دسته ای هستن؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من فریب خوردگان رو به چند دسته تقسیم می کنم. دسته اول که در واقع به نوعی میشه همه فریب خوردگان رو جزء اینها دونست، اینها تلقی کرد، اونایی هستن که ما اصطلاحاً به اونها میگیم قربانیان جنگ شناختی، که هم مقام معظم رهبری به اینها رو اینها تأکید کرده، هم تحت عنوان جنگ ترکیبی قبلا این موضوع رو ایشون مطرح کردن. این قربانیان جنگ شناختی ویژگیشون اینه که چون جنگ شناختی میره روی باور اینها قرار میگیره، روی شناخت اینها، روی جهانبینی اینها اثر میگذاره، نوع نگرششون به حوادث و مسائل متحول میشه. بنابراین یک مشی خاصی رو در پیش میگیرن که ما الان شاهد بعضی از اینها هستیم. این قربانیان بخشیشون هیچ آسیبی نزدن، یعنی در واقع خودشون فقط قربانی هستن، اون چه که آسیب زده شده به خودشون هست. حالا حد اکثر آمدن شعاری دادند، یا فرض بفرمایید که نوع باورشون نسبت به جمهوری اسلامی یک باور بخصوصیه، مثل بسیار از دانشجوها رو که حالا ما باهاشون هم در دانشگاه ارتباط داریم، بینششون، طرز فکرشون، نگاهشون متفاوته، متفاوت از دیگرانه. یه تیپ هستن، ما به اینها میگیم فریب خورده. اینایی هستن که به دلیل امکانات طرف مقابل از روی ذهن اینها، نوع شناخت اینها متحول شده، فریب خوردن. فریب خوردنشون هم فقط فریب خوردن احساسی نیست. خیلی از اینها رو که شما میبینید دست به اقدامات ناهنجاری میزنند، که تصورش هم برای من و شمایی که بالاخره ایرانی اصیل هستیم، مثل اون صحنه هایی که در دانشگاه شریف باش روبرو بودیم، این در واقع اینها رو ما میگیم قربانیان جنگ شناختی. اینها ارزش ها و ضد ارزش ها کاملا باهاشون به در واقع متحول شده، جابجا شده در ذهنشون، تصور دقیقی از هویت خودشون حتی ندارن توی این مسائل. اینا رو میگیم ما قربانیان جنگ شناختی. اینها فریب خوردگانی هستند که در واقع باورهاشون متحول شده. ولی بخشی از این فریب خوردگان که اونها هم اتفاقا و در واقع قربانیان جنگ شناختی هستند به نوعی، ولی دیگه فقط و فقط کارکردشون این نبوده که بیان یه شعاری بدن، ابراز احساسات بکنن، سوال زیر سوال ببرن نظام رو، این نبوده. اینها آمدن به دیگران هم آسیب زدن، یعنی به اموال مردم، همجور که حضرت آقا هم فرمودن، یعنی به اموال مردم آسیب زدند، امنیت داخلی رو دچار مشکل کردند. اینا هم فریب خوردن ها، اما مرتکب یک جرم شدن، یعنی اقدامی مرتکب شدن که به موجب مقررات کیفری ما از مصادیق مجرمان است. اینها دیگه در واقع رفتاری که با اینها باید انجام بشه با رفتاری که با طبقه اول انجام میشه، اینا قدری متفاوته. حالا این آسیبی که اینها زدن میتونه آسیب اقتصادی باشه، بله. میتونه آسیب فرهنگی باشه. مثلا همین صحنه هایی که بعضی از اینها نشان دادن، مثلا حالا بعضی از خانم ها در شیراز، در رشت، بعضی از صحنه ها که نشون دادن، اینا آسیب فرهنگی زدن. حتی به نظر من نفس بد بی‌حجابی که الان یه عده دارن با جسارت اون رو مطرح میکنن، به خصوص خود این هم یک آسیب شدید فرهنگیه که به نوعی میتونه به امنیت داخلی هم آسیب بزنه. بعضی هم آسیب سیاسی زدن، هر کدوم از اینها که مصداق و اقدامشون رو بتوان گفت که از مصادیق مجرمانه است به موجب قانون مجازات اسلامی، خب اینا دیگه فقط فریب خورده نیستن، اینها مجرم هم محسوب میشن. یه دسته از این فریب خوردگان کسانی هستند که دیگه از این مرحله امنیت داخلی عبور کردند، وارد قلمرو امنیت ملی شدند، یعنی آسیب به امنیت ملی، یعنی ارزش‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، اینا همونایی هستن که حضرت آقا از اونها به عنوان افراد پشت پرده نام بردن که فرمودن هیچ ارزشی هم ندارن. خب طبیعتاً برخورد با اونها میتونه در قالب برخورد محاربه باشه، میتونه در قالب برخوردی که در فقه تحت عنوان بغی از اینها نام برده میشه. بله. با اونها در واقع میتونه در این قلمرو در واقع قانونی و حقوقی با اینها برخورد بشه. پس فریب خوردگان این سه دسته هستن، یعنی به طور کلی یه عدهشون واقعا تحت تاثیر جنگ شناختی هستن.
درصدی های دکتر میتونیم بگین چند درصد مثلا جز فریب خوردگان واقعی هستن؟ حدودی ها، میخوام حدودی، حالا خیلی دقیق
به نظر بنده اینهایی که در واقع آمدن داخل خیابون، در مجموعه اینها حدود، من اگر بخوام بگم اونچه که به نظرم اومده از حوادث من برداشت کردم، 70% اینها کسانی هستند که قربانی جنگ شناختی هستند و فقط آمدن شعاری دادند و رفتند.
یعنی خیلی شناخت آنچنانی ندارن، نمیدونن دنبال چی هست
اینا. اصلا ببینید اینها رو ما میگیم در واقع قربانیان جنگ شناختی، یعنی کسانی هستند که آسیب دیده این جنگ هستند. چجور در یک جبهه یک رزمنده در اثر جنگ یک آسیب میبینه، ولی تفاوتش در اینه که اون رزمنده وقتی آسیب میبینه خودش جسمش آسیب میبینه دیگه، هیچ وقت این رزمنده در واقع جبهه دشمن قرار نمیگیره. اما آسیب دیده جنگ شناختی ویژگیش اینه که وقتی که در اثر جنگ شناختی آسیب دید، این میره از قلمرو به ما خارج میشه، میره در جبهه دشمن، سرباز دشمن میشه.
درست.
این میگن این آسیب دیده جنگ شناختی اینه، یعنی روی باور این اثر گذاشتن، روی نوع شناخت و رویکرد و جهان بینیش اثر گذاشتن. چون اثر گذاشتن دیگه نگرشش به مسائل و حوادث و ارزش ها حتی کاملا متفاوت میشه، چون ارزش
فکر کنم ارتباطمون قطع شد با دکتر عظیمی. بله خب، حالا دو تا همکار من مجدد ایشون رو در واقع پشت خط بیارن. من خدمتتون عرض بکنم که به هر حال ما موضوع اول برنامه امروزمون مماشات تا کی بود و بر طبق بیانات مقام معظم رهبری که فرمودن فریب خوردگانی که در این عرصه هستند باید متنبه بشن، باید هدایت بشن و اینها رو از طریق به صحبت کردن، از طریق فرهنگ سازی باید هدایت بشن. ارتباط برقرار شد مجددن با آقای دکتر عظیمی. آقای دکتر بله میفرمودین. فکر میکنم شما جای شما یه مقداری فکر کنم بدجاست، آنتن خیلی خوب نمیده اونجا.
الان شد.
ما همچنان صدای شما رو نداریم آقای دکتر عظیمی. فکر کنم باز ارتباطمون رفت. حالا میخواین ما برنامه رو ادامه بدیم، اگر فرصت شد مجددا در ادامه برنامه با دکتر عظیمی گفتگو خواهیم کرد. بله بله. خب حالا این جنبندی که از صحبت‌های دکتر عظیمی داشتیم که به هر حال تعداد زیادی از جوانانی بودند که این وسط فریب خورده شدن و میشه اینها رو صحبت باشون کرد، میشه برای اینها تبیین کرد اهدافی که دشمنان این سرزمین برای مردم ما در نظر گرفتن و میخوان در واقع با ایران، به قول مقام معظم رهبری، که با ایران مشکل دارن نه با نظام جمهوری اسلامی. به هر حال انشالله که هدایت بشن و این فریب خوردگان هم متنبه بشن و برگردن به آغوش کشور. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر عباس علی عظیمی، کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:14 هست. ما در ابتدای هفته بسیج هستیم این روز رو هم، و این هفته رو تبریک میگیم به همه بسیجیان سرفراز کشورمون. بسیج، تجدید پیمان و آشنایی نسل جوان با آرمانهای انقلاب.
ایران بدون خط خوردگی.
جناب آقای دکتر مصطفی مستاجران، مدیریت تعلیم و تربیت بسیج دانش آموزی، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر.
آقای دکتر مستاجران، اگر امکان داره از طریق تلفن همراه با هم صحبت بکنیم و صدای در واقع رادیو رو اگر جایی دارین صداش رو قطع بفرمایید ممنون میشم که ما صدای شما رو با بهترین کیفیت بشنویم. میخوام سوالی که از شما بپرسم این باشه که در اولین روز هفته بسیج لازم است که نگاهی به آرمان‌های انقلاب و نقش بسیج در شکل‌گیری این آرمان‌ها داشته باشیم. در چه بستری بسیج و بسیجی متبلور شد؟
بله، بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و همه مردم عزیز ایران. در اولین روز هفته بسیج و این هفته پربرکت رو به شما و همه ملت ایران تبریک عرض میکنیم. خب آرمان های انقلاب، همونطوری که شما مستحضرید، آرمان های مختلف و متعددی انقلاب اسلامی پیگیری میکرده، از جمله پیاده سازی عدالت، عدم پذیرش ظلم، ظلم نکردن، گسترش روحیه و سبک زندگی اسلامی. و یکی از مهمترین آرمان ها که ما خیلی مهم بوده برامون، مقابله با استکبار و مقابله با طاغوت. بالاخره همونطوری که مستحضرید، از سنت های الهی اینه که جبهه حق و جبهه باطل تا الی یوم القیامه قراره با هم مقابله بپردازن. و یکی از مهمترین آرمان ها مقابله با این جبهه باطل بوده که به حمدالله امام خمینی با سردمداری امام خمینی اتفاق افتاد و تونستیم این را در جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی به زمین بزنیم. خب بسیج، بستری که به وجود اومد از ایجاد کار امنیتی برای انقلاب اسلامی کار شروع شد. خب ابتدای انقلاب ناامنی هایی وجود داشت و نیاز بود که گروه های مردمی، هسته های مردمی ایجاد امنیت کنند در بستر، حالا به قول معروف، مجموعه و سازمان به نام نیروی مقاومت بسیج. خب این ادامه پیدا کرد، بر اساس نیازهای مردم ادامه پیدا کرد، نیازهای از جنس سازندگی، نیازهایی که بعضا تو روستاها کشاورزها نیاز به این داشتن که بتونن تولید کشور در محصولات کشاورزی را گسترش بدن، نیازهایی که کم بود، که بر اساس کمبودهایی که سالیان سال به مردم تحمیل شده بود بسیج وارد عرصه شد. گلچین این نیازها، نیاز به مقابله با یک ظلمی به نام صدام و رژیم بعث در عراق بود که در 8 سال دفاع مقدس ظهور کرد. اونجا بسیج یک کارنامه بسیار درخشانی از خودش نشون داد. مردم ما اومدن تو صحنه و با مقاومتی که کردن تونستن پوزه استکبار را، علاوه بر اینکه سال 57 در بهمن سال 57 به خاک بنشونن، توی اون مقابله‌ای که همه دنیا در مقابل انقلاب اسلامی ایستاده بود، اونجا هم مجدداً اون عظمت کار مردم و عظمت انقلاب اسلامی نشون بدن. این بستر بسیج پس بستر نیازهای مردم بود. در دعاهای مختلف نیازهای متفاوتی بسیج مردم داشتن، در نیازهای متفاوتی انقلاب اسلامی داشت. دهه دوم انقلاب، دهه سوم انقلاب، الان مثلا نیاز به باز سازندگی، به گسترش این روحیه در بین جوانان کشور هست. یعنی علاوه بر این که ما نیاز داریم در هسته هایی بتونه بسیج نقش آفرینی داشته باشه و سازندگی داشته باشه تو هسته هایی، علاوه بر این ما نیاز داریم که این روحیه که بسیار مهمتر از اون ساختنه هست، این روحیه در بین جوان ها ایجاد بشه، در بین عموم مردم ایجاد بشه، که بسیج تو این عرصه داره فعالیت میکنه. درست. مثلا کمک های مؤمنانه ای که ابتدای شکلگیری اون حجمه کرونا به وجود اومد. کرونا وقتی شیوع پیدا کرد، همه دنیا دچار مشکل اقتصادی شدن. خب با یک فرهنگ نودوستی که در بین بسیج قبلا هم جریان داشت، بسیج این کار در بین مردم جریان میداد، اومد وارد عرصه شد و نذاشت مردم ایران اون فشاری که کل دنیا داشت بهشون میمد، همون فشار هم بخواد به مردم ایران بیاد. بله، از نظر اقتصادی دچار مشکل شدیم، اما توی مردم، کمک های مؤمنانه، بسیج محکم اومد پایدار. و باز اینجا نیازی که کشور،
یعنی در واقع هر جایی که نیاز به حضور بسیجیان بوده، پرقدرت آمدن و خدمت کردن به مردم و کشور.
متناسب با نیاز.
بله بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر مصطفی مستجران بودن، مدیریت تعلیم و تربیت بسیج دانش آموزی. خب شب شما بخیر باشه. سامانه پیامکی 30,035 آماده دریافت نظرهای شما شنوندگان عزیز هست. میتونید از این طریق به صورت مستقیم بدون هیچ گونه واسطه‌ای با شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی در ارتباط باشیم. بریم سراغ موضوع بعد، چگونگی اقدام حقوقی و طرح شکایت در مجامع بین‌المللی از رسانه‌های ماند و حامی تروریسم.
دنیا بدون خط و دیگر.
خب شب شما بخیر. جناب آقای دکتر علی فهیم دانش، پژوهشگر حقوق بین الملل، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه وزین شما. امیدوار هستم که گفتگو خوبی رو خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون داشته باشم.
زنده باشید. آقای دکتر فهیم دانش، شما خب سالها از مدیران رسانه‌ای کشور بودید و در این زمینه میتونیم بگیم یکی از صاحب نظران هستین. اساساً طرح این اقدام حقوقی اصلا میتواند صورت بگیرد؟ اگر میتواند صورت بگیرد در چه بستری؟
بله، بس کنم که در ما شاهد این هستیم که در چند وقت گذشته یک سری رسانه‌های به اصطلاح خارج از کشور فعالیت کننده یک سری اقداماتی رو انجام دادن که اینها مصداق هنجارهای و نرم‌های بین‌المللی مربوط به حقوق جزایی بین‌الملل هست و مهمترین اون اقدامات تحریک به تروریسم و تشویق به اقدامات جنایتکارانه و تروریستی. یه عنوانی که در همه جای دنیا از کشورهای شرق چه از کشورهای غربی مذموم شناخته میشه و براش جرم‌انگاری شده و قابلیت پیگیری کیفری و مجازات رو داره. خب سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متعددی در این زمینه ورود دارن، قضایی، شبه قضایی و بسیاری از من در نهادهای منطقه‌ای. البته ما همیشه در حقوق بین‌الملل یک مشکلی داریم که در بحث صلاحیت و در بحث رسیدگی کیفری با محدودیت‌های مواجه هستیم. ولی اینقدر دنیا بعد از اتفاقاتی که در 11 سپتامبر افتاده در زمینه تروریسم دغدغه‌های بسیار زیادی رو داره که شما همه جا مشاهده می‌کنید که تروریسم یک جرمی هست تحت عنوان جرایم شدید بین المللی. هیچ گونه حمایتی از تروریست ها و مشوقین به تروریست در هیچ جای دنیا در ظاهر صورت نمیگیره در سیاست های ظاهری و محاکم بین المللی بسیار زیادی در این زمینه فعالیت میکنن. البته ما با مشکل صلاحیت عرض میکنم مواجه هستیم، ولی قابلیت پیگیری رو در حقوق داخلی بسیاری از کشورها که دایره این رو دارن که مبارزه کننده با تروریسم هستند رو این موضوع حمایت و تشویق به اقدامات تروریستی میتونه داشته باشه.
آقای دکتر فهیم دانش، ما یک سازمانی داریم که قطعا شما هم میدانید به نام آفکام. خب این یه جورایی سازمان تنظیم مقررات تصویری و ویدیویی انگلستان محسوب میشه یا بریتانیا محسوب میشه. این من یادم سال 2011 بود اگر اشتباه نکنم، یک نوجوانی در فیسبوک خودش یک دعوتی کرده بود از حالا دوستان خودش، حالا نمیدونم اون دنبال شوندگان خودش، حالا خیلی بخوایم فارسی بگیم، که بیان تو خیابون و یه سری تحرکات خیابانی انجام بده. این سازمان آفکام برخورد بسیار بدی کرد با اون نوجوان و یه جورایی حتی من اگر اشتباه نکنم زندان هم برای اون نوجوان بریده شد. میخوام بگم که خب الان با توجه به اینکه اینها دایه این رو دارن که ما مطلبی اگر به ضرر مردم باشد جلوگیری میکنیم از اون، این همه کارهایی که تو همین شبکه اینترنشنال صورت میگیره یا مثلا عملا و علنا میان کوکتل مولوتوف سازی رو آموزش میدن توی تلویزیون، خب اینها مغایرت نداره با اون اهدافی که اونها دایه دارش هستند؟
بله، این نکته مهمه. اجازه بفرمایید که این مباحث مربوط به رسانه خصوصا در حالا هم فضای مجازی هم در فضای کلاسی با این محدودیت‌های مواجه هست. این در همه جای دنیا پذیرفته شده که رسانه نمیتونه تشویق به تروریسم بکنه، نمیتونه تشویق به خشونت بکنه، نمیتونه برنامه‌هایی رو تولید بکنه یا پخش بکنه که مصداق تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، تبعیض مذهبی باشه، یا نمیتونه مسائل خلاف اخلاق رو در سنینی پخش بکنه. این در همه جای دنیا پذیرفته شده. خب انگلستان هم یک نهادی داره، همونجوری که جناب عالی فرمودید، تنظیم مقررات و رگولاتور ملیش هست و علل اصول ما انتظار این رو داریم که به صورت رأساً آفکام بررسی بکنه و این که رسانه‌ای رو که شما اسم بردید، سعودی اینترنشنال رو که داره پخش میشه یا بقیه رسانه‌های فارسی زبان معاند رو مورد بازبینی قرار بده، برنامه‌هاشون رو و برخورد حقوقی متناسب داشته باشه، همونجوری که با این کیسی که شما فرمودید یا بقیه کیسایی که موارد متعددی وجود داره.
بله، اینو به عنوان نمونه عرض کردم. بله
بله بله، جریمه‌های متعدد، $100,000 برای یه رسانه خاص، تعطیل کردن رسانه‌های دیگه. ما شاید این هستیم که با یک استانداردهای دوگانه مواجه هستیم. البته این استانداردهای دوگانه همیشه توسط غربی‌ها تو همه زمینه‌ها، در زمینه‌های حقوق بشر، در زمینه حقوق، در زمینه و رسانه ما شاهد اون هستیم. در یه جاهای تروریست خوب میشه، در یه جاهای بد میشه. معلوم هست که منافع ملی خودشون تفسیر کننده این موارد اتهامی خوب یا بد بودن یک عمل واحد هست. البته این نباید از این بشه که ما پیگیری‌های حقوقی و سیاسیمون رو متوقف بکنیم با این بهانه‌ها، که درسته ما با این مواجه هستیم که دوال استاندارد وجود داره توی زمینه، ولی ما میتونیم توی زمینه مستندسازی بکنیم، بیایم برنامه‌هایی رو که تربیت خشونت کردن که بسیار زیاد هست، تربیت اقدامات تروریستی کردن که
مواد اصلا غیر از این کاری نمی‌کنن آخه.
بله، موارد متعددی عرض می‌کنم وجود داره توی زمینه، اینها رو بیایم مستندسازی بکنیم، رابطه این اقدامات رو با اقداماتی که کف خیابون توسط این افرادی که آشوب طلب هستن، جدایی طلب هستن صورت گرفته، اینها رو همه رو انتصاباتش رو به صورت حقوقی مستند با کمک رسانه و حقوقدانها، اینها رو همه رو توی کیس پرونده فیلد بکنیم و اینها رو ارائه بدیم و نشون بدیم که آفکام و مطالبه بکنیم از آفکام و نشون بدیم که این استانداردهای دوگانه در برخورد با یک مصداق واحد وجود دارد.
درسته. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم از اینکه بنده رو در این برنامه وزنیتون دعوت کردید.
سلامت باشی.
که هر چه زودتر شاهد این باشیم که رسانه، عدالت و حقوق در همه جای دنیا با هم عجین بشن و نزدیک بشن.
خیلی متشکرم. ما هم از شما ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. جناب آقای دکتر علی فهیم دانش بودن، پژوهشگر حقوق بین‌الملل.